بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، مخاطبان گرامی و فرهیخته آناتومی فیلم. مصطفی یوسف‌زاده هستم. بنا دارم دقایقی درباره یکی از فیلم‌های اکران شده و یکی از فیلم‌هایی که روی پرده در حال حاضر در سینماها در حال نمایشه با شما گفتگو کنم. فیلم دیدن این فیلم جرم است به نویسندگی و کارگردانی آقای رضا زهتابچیان. قبل از اینکه درباره خود فیلم با شما عزیزان نکاتی رو در میان بگذارم، با یک مقدمه ای رو عرض می کنم. ما گاهی وقتها یک فیلم رو با توجه به ارزش ها و ضعف های درون خود فیلم عیارسنجی می کنیم و نقد می کنیم، ولی گاهی وقتها یک فیلم فارغ از این که فیلم خوب یا بدی هست رو در جریان سینما مورد بررسی قرار میدیم. به عنوان نمونه، مثلا فیلمی مثل فیلم مرد ایرلندی اثر آقای اسکورسیزی رو میخوایم نقد کنیم، فارغ از این که این فیلم فیلم خوبیه یا فیلم بدیه، گاهی وقتها ما میایم فیلم آقای اسکورسیزی رو در جریان سینما و تاریخ سینما مورد بررسی قرار میدیم. یعنی فارغ از این که اون فیلم ارزش‌های قابل توجه یا ضعف‌هایی رو داره، اون رو در جریان و روند سینما، خصوصا مثلا سینمای گنگستری، مورد بررسی قرار میدیم. این که ژانر گنگستری از چه دهه‌ای به وجود میاد و کارگردانان بزرگ سینمای گنگستری کیا هستند، بعد مؤلفه‌های سینمای گنگستری چیست، و دهه به دهه میایم جلو تا میرسیم به سینمای آقای اسکورسیزی و فیلم‌های گنگستری ایشون. و در میان فیلم‌های گنگستری ایشون، فیلم مرد ایرلندی رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم که این فیلم چه جایگاهی در سینمای خود آقای اسکورسیزی و یا در تاریخ سینما داره و چقدر به مؤلفه‌های ژانر پایبنده و اساساً در جریان فیلم‌های گنگستری تاریخ سینما چه جایگاهی رو میشود برای اون فیلم متصور شد. این یک مثال بود و مثال‌های دیگه هم خیلی زیاده. یعنی در مورد هر فیلمی و هر کارگردانی، خصوصاً فیلم‌هایی که ارزش بحث و گفتگو دارن، می‌شود همین شیوه رو در پیش گرفت. این مقدمه رو گفتم تا قبل از اینکه در مورد خود فیلم آقای رضا زهتابچیان با شما گفتگو کنم، یه نکته ای رو ذکر بکنم و اون نکته اینه. البته مقصودم از نام بردن فیلم آقای اسکورسیزی در حد یک مثال بود، وگرنه نمیخوام این فیلم رو با فیلم آقای اسکورسیزی مقایسه کنم که قیاس اساساً قیاس محل فارغی است. ببینید دوستان، ما بعد از انقلاب جریان‌های متعددی رو در سینمای ایران شاهد بوده و هستیم. در دهه 60 یک جور سیاست گذاری انجام شده و فیلم هایی با توجه به همون سیاست ها تولید شده و اکران شده. در دهه 70 همین گونه است، در دهه 80 به همین شکل، تا میرسیم به دهه‌ای که در اون حضور داریم، یعنی دهه 90 یا به عبارتی دهه 4 سینمای پس از انقلاب. حالا سینمای قبل از انقلاب هم که در جای خودش قابل بحث و بررسی و گفتگوست. ما وقتی که این 14 رو با هم دیگه در یک جریان شناسی مورد مداقه قرار میدیم، متوجه میشیم که در هر دهه‌ای یا در هر بازه زمانی با توجه به سیاست‌های مختلفی که مسئولان سینمایی یا اساساً یک دولت اون تصمیمات رو گرفته در اثر اون سیاست‌ها، سینما هم متأثر از همون سیاست‌ها تولیدات خاص و ویژه‌ای رو داشته. مثلا شما در دهه 60 یک جور قهرمان دارید، در دهه 70 با توجه به سیاست‌های دولت سازندگی و سیاست‌های فرهنگی اون زمان باز سینما شکل دیگری رو پیدا می‌کنه، یا با شروع دولت اصلاحات قهرمان در سینما، زن در سینما، مرد در سینما، اساساً خانواده در سینما شکل دیگری رو پیدا می‌کنه که الان هیچ کدوم از این دولت ها و سیاست هاشون مورد بحث و گفتگوی بنده نیستن، که وقت بسیار مبسوطی رو میطلبه که در یک فرصت طولانی و زیاد بتونیم هر کدوم از دهه ها رو با توجه به سیاست گذاری مسئولان سینمایی و دولت ها مورد بررسی قرار بدیم. آنچه که من میخوام خدمتون عرض بکنم مربوط به دهه 90 و قبل از اینکه باز این نکته رو عرض کنم، این که خب مشکلات زیادی رو در مورد سینما ایران هر سال خصوصا قبل از جشنواره و بعد از جشنواره در مقالات سینمایی شما میخوانید و میبینید. مثلا اشاره میکنن به بحث ممیزی یا ممیزی سلیقه‌ای در سینما، یا این بحث مطرح میشه که سینمای ایران به لحاظ اقتصادی در ساختار دچار مشکله و این نکته که بارها گفته شده که سود در سینمای ایران در تولیده و عملا فیلم ها در اکران آورده آنچنانی برای تهیه کننده ها ندارن، و باز این بحث مطرح میشه که اگر این گزاره درستی باشه چگونه میشه که ما هر سال نزدیک 100 فیلم تولید میکنیم با اینکه میدانیم که از این 100 تا فیلم تقریبا بسیاری از اونها سرمایه اولیه‌شون رو بر نمیگردانن. یا مثلا مشکلاتی که در مورد فیلمنامه نویسی مطرح میشه، این جمله کلیشه‌ای که هر سال بعد از جشنواره گفته میشه که مشکل سینما ایران در فیلمنامه و قصه گوییه، یا مثلا گفته میشه که چرا رابطه سینما و ادبیات در ایران رابطه خیلی خوبی نیست. هر کدوم از اینها، هر کدوم از این گزاره ها در جای خودش قابل بررسیه و عرض کردم هیچ کدوم از اینها فعلا در این پادکست مورد گفتگو و بحث بنده نیست. اون چیزی که من میخوام بگم که مقدمه‌ای بشه برای ورود به بحث فیلم آقای زهتابچیان اینه که در این سالهای اخیر به نظر من فارغ از همه مشکلاتی که در سینمای ایران وجود داره و هر کدوم قابل بحثه، سینمای ایران رو یک خطر بسیار بزرگ تهدید میکنه که به نظر من اگر چاره‌ای برای او اندیشیده نشود، در سالهای آینده حتی میتونه حیات سینما و خصوصا مخاطب سینما رو در ایران به شدت مورد تهدید و حتی در معرض نابودی قرار بده. به نظر من این مشکل بزرگ رو در یک جمله من میتونم بگم، و اون مشکل اینه که متاسفانه فیلم‌های ما در سالهای اخیر دچار نوعی سطحی نگری و میانمایگی شدن. این جمله خیلی نیازمند شرح و بسته که طبیعتاً از حوصله مخاطب یک پادکست خارجه، اما من فقط سعی میکنم خیلی مختصر و کوتاه اشاره کنم که غالب فیلم های اجتماعی ما، فیلم های کمدی ما و برخی ژانرها که ما اساساً در سینما نداریم یا تولیدات بسیار کمی از اونها رو داریم، متاسفانه در سالهای اخیر دچار نوعی سطحی‌نگری و میانمایگی شدن. به این معنی که فیلمسازان اجتماعی ما وقتی که سراغ سوژه‌های مختلف اجتماعی میرن، بیش از اون که توانایی اینو داشته باشن که به این سوژه ها و مسئله ای که در فیلم مطرح کنن عمق ببخشن، بیشتر به عنوان یک نظارگر اجتماعی یا یک نظارگر منفعل تلاش میکنن فقط به بازنمایی معضلات اجتماعی بپردازن. به عبارت دیگه فیلم های ما تلاش میکنن در طول این سالهای اخیر از معضلات اجتماعی سان ببینن، یعنی شما در فیلم های اجتماعی ایران همه چیز رو میتونی پیدا بکنی، همه معضلات اجتماعی رو. در این فیلم ها طلاق هست، اعتیاد هست، بیکاری هست، مشکلات ریز و درشت و بحران های خانوادگی هست. یعنی فیلمساز وقتی که تلاش میکنه در یک فیلم 100 دقیقه‌ای 90 دقیقه‌ای تمام معضلات اجتماعی رو به تصویر بکشه و اینها رو بازنمایی بکنه، ما متاسفانه دوچار یک نوع سطحی نگری میشیم. یعنی فیلمساز میخواد به همه معضلات اجتماعی یک نوک بزنه، مسئلهش رو نمیتونه پیدا بکنه، فقط تلاش میکنه ایده رو بست بده و این ایده حتی در پرده دوم غالبا دچار مشکل میشه و فیلم بی خودی کش اومده. در سایه این نگاه سطحی شما شاهد هستید که بسیاری از فیلم های ما در سطح باقی میمونن و عملا حرف جدید، مسئله جدید، مسئله مهم رو نمیتونن مطرح کنن، یا اگر مطرح میکنن در حد همون ایده و سوژه باقی میمونه و نمیتونه بست پیدا بکنه، نمیتونه فیلمساز به مسئله‌ای که مطرح میکنه یا ایده‌ای که در فیلم داره مطرح میکنه عمق ببخشه. این موزل همه سینماگران درگیرش هستن. مثال‌های زیادی هم میتونم براتون نقل کنم که در اونها همه این نکاتی که گفتم قابل پیاده شدنه، قابل دیده شدنه. فیلمساز متاسفانه شناخت درستی از طبقه اجتماعی که مطرح میکنه نداره و به همین دلیل که شناخت نداره فیلمها تقلیل پیدا میکنن به انگار به یک جور رسانه مصوری که بیشتر سویه های ژورنالیستی داره. دقت بکنید، من میفهمم که سینما قطعا یک با مقاله و بقیه مدیوم ها فرق میکنه، من اینو متوجه هستم. اون چیزی که من دارم میگم عدم تمرکز فیلمسازان ایرانی روی یک مسئله خاصه، گویا همه معضلات اجتماعی رو موظف میدونن خودشون رو که در یک فیلم مطرح کنن بدون اون که بتونن به این معضلات عمق ببخشن و این متاسفانه سینمای ما رو به یک نوع سطحی نگری و میانمایگی تبدیل کرده. یعنی من معتقدم که آرام آرام متاسفانه شاید در سالهای آینده میانمایگی سینمای ایران رو به تسخیر خودش در بیاره. نگاه فیلمسازان بیشتر نگاه توریستی است، ناآشنا هستند، هیجان زده هستند و تلاش میکنند که یک نوع ناتورالیسم کور رو در فیلمهاشون ترویج بکنند. و البته منظور من باز فیلم موردی الان نیست، دارم در مورد یک جریان صحبت میکنم. نکاتی که خدمتون عرض کردم شاید استثناهایی وجود داشته باشه، من استثناها رو نمیگم، دارم از روال و قاعده صحبت میکنم. نسل نوینی که امروز وجود دارن در سینمای ما، نسل جدیدی که آمدن به علاوه فیلمسازان قدیمی تر، شاید فیلم بین تر شدن و به لحاظ درک سینما از لحاظ تکنیک از نسلهای قبلی جلوتر باشن، در این شکی وجود نداره. اما متاسفانه باز سطحی تر شدن، انگار فیلمسازان بیشتر عصبانی هن و نگاه نابالغانه خودشون رو دارن در فیلم هاشون ترویج میکنن. یعنی با هر پدیده اجتماعی که مواجه میشن درک سطحی و قشری از اون معضل اجتماعی و مناسبات اجتماعی دارن و وقتی دوچار این معضل و این مشکل هستن شما شاهد هستید که فیلم های ما عملا یک نوع چرکی و یک ناتورالیسم کور داره در فیلم ها ترویج میشه و این اون خطر بسیار بزرگیه که به نظر من سینمای ایران رو تهدید میکنه. حالا این نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم در سایه این سطحی نگری و در سایه این میانمایگی یه چیزهایی، یه ارزش‌هایی از سینمای ایران رخت بربسته. به عنوان نمونه ببینید دوستان، شما در این چند سال اخیر دیگه یواش یواش اثری از خانواده ایرانی در فیلم‌ها پیدا نمی‌کنید. خانواده وجود داره اما خانواده به مثابه آن نهاد ارزشمندی که افراد به اون پایبند باشن و تلاش بکنن که اونو حفظ کنن، دیگه یواش یواش رنگ باخته. شما دیگه آرام آرام در این سینما پدر به عنوان ستون خانواده رو دیگه ندارید، یعنی پدر به عنوان کسی که تلاش میکنه که خانواده رو یواش یواش دیگه وجود نداره. مادر به عنوان نماد ایزد بانوی عشق و همدلی و نماد زایندگی در یک خانواده وجود نداره. نمونه هاش رو شما در فیلم هایی مثل ابد و یک روز میبینید. مادر بیشتر زیست شبه حیوانی داره، موجودیه که بچه ها سرش داد میزنن. و من نکاتی که دارم میگم منظورم ارزش گذاری نیست، میخوام تصویر رو بهتون بگم. یا مثلا اول فیلم مغزهای کوچک زنگ زده، وقتی دوست شاهین با بازی نوید محمدزاده داره براش خاطره تعریف میکنه و از فداکاری های مادرش میگه، شاهین در جواب او میگه مگه فیلم هندیه؟ یعنی فداکاری یک مادر ایرانی در نگاه اون کاراکتر تقلیل پیدا میکنه به اینکه این چیزا رو فقط تو فیلم های هندی میشه پیدا کرد. و ببینید بقیه چیزا هم همینه، یعنی یک نوع آشفتگی، یک شبه مدرنیسم بی ریشه وارداتی داره ترویج میشه که به جای اینکه عقلانیت مدرن، آزادی اندیشه و تفکر انتقادی در اونها ترویج بشه، بیشتر بی پروایی اخلاقی داره ترویج میشه. و حالا در سایه همه اینها شما شاهد هستید که یه سکانس هایی در فیلم های اجتماعی ما وجود داره که به تقلید از فیلم های موفقی که در جشنواره ها مورد اقبال قرار گرفتن، کاراکترها فقط دارن سر همدیگه داد میزنن. گویا فیلمساز محترم احساس میکنه که اگر کاراکترها دیالوگ های رگباری با داد و فریاد بزنن، احساس میکنه که این کاراکتر احتمالا محق خواهد بود، در حالی که محق بودن به داد و فریاد زدن نیست، به دیالوگ های پشت سر هم رگباری و پینگ پونگی نیست. کمی باید به مسئله عمق بخشید. من چی میخوام در سینما در فیلمم مطرح کنم؟ اساساً کار یک فیلمساز با کار یک ژورنالیست چه فرقی میکنه؟ شما، من گاهی وقتا احساس میکنم برخی از فیلم های سینمایی ما تبدیل شدن به صفحه حوادث روزنامه. هر آنچه که شما در اتفاقات روزمره، در صفحه حوادث روزمره میبینید، در بسیاری از فیلم های سینمایی ما این قابل ردیابی است، در حالی که سینما رسالت دیگری داره. سینما میتونه با عمق بخشیدن به معضلات و مسائلی که مطرح میکنه، حتی میتونه راهکار و درمان ارائه بده در نگاه خیلی آرمانیش. ولی متاسفانه به دلیل سطحی‌نگری و میانمایگی در سینمای ما، خصوصا در این سالهای اخیر، در همه ژانرها، یعنی کمدیامون هم همینن. کمدی صرفا وظیفش خنداندن مردم نیست، اینکه چگونه بخنداند مهمه و در پس این خنداندن قرار شما یه مسئله مهم، یه مفهوم، یه ارزش مهم انسانی رو منتقل بکنید. همه اینا رو گفتم و بگم که یکی از چیزهایی که متاسفانه در سینمای ما دیگه خیلی کم وجود داره و یواش یواش دیگه فکر میکنیم وجود نداره، قهرمانه. قهرمانی که بجنگه، قهرمانی که برای آرمانهاش، برای زندگی، برای آن چیزی که میخواهد بجنگه، قهرمان فعال. بله، شاید روی فیلمنامه، روی کاغذ آنتاگونیست و پروتاگونیست وجود داشته باشه، قهرمان وجود داشته باشه، ضد قهرمان همه فیلمنامه ها دارن. مهم اینه که این قهرمان چهره ماندگاری رو در خودش از یک فیلم با. چرا مثلا در فیلم های قبل از انقلاب مثل قیصر، گوزنها یا حتی کندوی فریدون گله و فیلم های بعد از انقلاب، فیلم هایی که در دهه 70، 80، 60، چرا برخی از این قهرمان ها ماندگار شدن؟ چون قهرمان هایی بودن که علاوه بر اون مؤلفه هایی که در مباحث تئوریک فیلمنامه نویسی گفته میشه براش، قهرمان فعال، جنگجو، برای خواسته هاش میجنگه ولو اینکه موفق نشه، ولو اینکه به هدفش نرسه، اما مخاطب اون قهرمان رو دوست داره. دوست داره قهرمانی که به هدفش نمیرسه ولی تلاش میکنه، میجنگه. متاسفانه امروز قهرمان های سینماییم، اگه قهرمان وجود داشته باشه، فیلمساز سر این قهرمان اونقدر معضلات اجتماعی رو به مانند آواری سر اون میریزه که قهرمان فقط دست و پا میزنه این وسط، تلاش میکنه که این مشکل رو با مشکل دیگری حل بکنه و مشکل دیگر رو با مشکل دیگر. اینا همه این مقدمات رو این 20 دقیقه رو خدمتتون عرض کردم که برسم به فیلم آقای رضا زهتابچیان. من از یک لحاظ دیدن این فیلم جرم است، برام ارزشمنده، فارغ از همه نقاط ضعفی که این فیلم داره، و اون اینه که این فیلم رضا زهتابچیان در اولین تجربه سینماییش با تمام اشکالات و ضعف‌هایی که داره تلاش میکنه یک قهرمان خلق بکنه، قهرمانی که آرمانی دارد، قهرمانی که میجنگه، قهرمانی که کنش داره، قهرمانی که حداقل با خودش رو راسته، میدونه چی میخواد، قهرمانی که تلاش میکنه از تمام پوسته هایی که دورش چیده شده بیاد بیرون، کنش داشته باشه، فعالیت بکنه، فعال باشه و به هدفش برسه، ولو اینکه در رسیدن به هدف شکست بخوره. به نظر من رضا زهتابچیان در اولین تجربه سینماییش، که امیدوارم این پادکست رو بهش، من بهش تبریک میگم، انتخاب جسورانه ایه، انتخاب شجاعانه ایه، سوژه بسیار ملتهبیه، ولی همین که تلاش میکنه در اولین تجربهش یک قهرمان خلق بکنه، به نظرم فیلم ارزشمنده. و یک بار دیگه من وقتی فیلم رو دیدم یه مقدار امیدوار شدم که شاید نسل جدیدی که در سینماگران دارن میان و این تازه نفسهایی که دارن اضافه میشن، شاید کمک کنن دوباره این سینما شمایل یک قهرمان رو در پرده سینما به خودش ببینه، که به نظرم انشالله که همینجوری باشه و زهتابچیان بتونه، و نه تنها ایشون، بقیه فیلمسازان جوان هم به همین سمت برن. این از این نکته. نکته دوم خود فیلمه. این که رضا زهتابچیان در پس خلق این قهرمان چقدر فیلمش موفقه و چقدر میتونه حرفشو بزنه با زبان سینما و با مدیوم سینما، من اینجا یه مقدار حرف دارم. من معتقدم علارغم انتخاب جسورانه و شجاعانه ای که زهتابچیان انجام میده برای سوژه اولین فیلمش، و اینکه احتمالاً مشکلاتی در کستینگ و انتخاب بازیگر داشته و خیلی احتمال، حدس میزنم که خیلی از بازیگران سینما حاضر نشدن که توی این فیلم بازی کنن، احتمالاً به دلایلی که بر دوستان پنهان نیست. به نظرم فیلم به شدت از فیلمنامه نه چندان مستحکم و سر و شکل دار داره رنج میبره. مشکلی که به نظرم بسیاری از فیلمسازان ارزشی و انقلابی و حتی برخی از سینماگران دیگر هم دارن اینه که اولین مشکلی که به نظر من فیلم آقای زهتابچیان دیدن این فیلم جرم است داره، اینه که نمیتواند اولا مسئله شخصی رو تبدیل بکنه به مسئله امنیت ملی، یعنی تبدیل بکنه به یک مسئله کلان کشوری. ببینید، من قصد مقایسه با آژانس شیشه‌ای رو ندارم. احتمالاً توانایی آقای حاتمی کیا خب طبیعتاً با اون تجربه قابل قیاس نیست. ولی حاتمی کیا متولد سال 40ه. در زمانی که آژانس شیشه‌ای رو ساخت یه فیلمساز 36-7 ساله بود. شاید احتمالاً همین سن و سال آقای زهتابچیان. من حاتمی کیای 36 ساله رو دارم میخوام با زهتابچیان مقایسه کنم. ببینید، اول فیلم آژانس شیشه‌ای، اولین پلان فیلم اگه دوستان یادشون باشه اینجوری شروع میشه: ما یک دستی رو داریم میبینیم که داره روی کاغذ سفیدی که سربرگش آژانس مسافرتی کاکتوس نوشته یه چیزایی رو مینویسه. مینویسه خانوم ها و آقایان و اونا رو خط میزنه. مینویسه برادران و خواهران و دوباره خط میزنه. مینویسه عزیزانی که این نامه رو میخوانید به دستتون میرسه، باز خط میزنه و بزرگ مینویسه من متهم هستم. برگه رو میذاره کنار. در برگه بعدی مینویسه فاطمه و صدای نریشن کاظم کاراکتر اصلی فیلم میاد و اونجا میگه که فاطمه من احساس میکنم باید به تو بگم که چرا دست به چنین عمل خطیری زدم. و دوربین میاد آژانس رو نشون میده که افراد نشستن و کات میخوره به تصویر خیابان که شخصیت اصلی فیلم پشت ماشینش نشسته و اتفاقی توی ترافیک دوستش عباس رو میبینه. دوستانی که فیلم رو به دقت یادشونه میدونن که زمانی که حاج کاظم آژانس شیشه‌ای شروع میکنه به گروگانگیری مردم، اگر من اشتباه نکنم و حافظم یاری کنه، فکر میکنم دقیقه 29 یا 30 فیلمه. یعنی آقای حاتمی کیا حدودا نیم ساعت شخصیت پردازی میکنه، کاظم رو به ما میشناساند، عباس رو به ما میشناساند، خانواده کاظم رو ما میبینیم، فاطمه رو میبینیم، ابوذر و سلمان بچه هاشو میبینیم، تلاش کاظم برای مداوای همرزمش در بیمارستان و دکتر و پیگیری های او در بنیاد شهید رو میبینیم و زمانی که میاد توی آژانس ما رابطه این دوتا، شیمی رابطه بین حاج کاظم و عباس شکل گرفته. وقتی که میاد توی آژانس و پول نمیرسه و میره توی اتاق رئیس آژانس و اون ایشون دست رد میزنه به سینه حاج کاظم و اون حرفا رو میزنه و حاج کاظم حالی بهش دست میده که خودش میگه فقط موقع حمله بهش دست میداد شیشه رو میشکنه، ما با حاج کاظم همراهیم. اون رو محق میدونیم در چنین کنشی، ولو این کنش غلط باشه، ولی شاید در عرف رسمی گروگان گرفتن مردم شب عید غلط باشه. اما چون نیم ساعت آقای حاتمی کیا پرداخت به این آدم ها، ما با این آدم ها همزاد پنداری میکنیم و میشناسیمشون. یعنی نیم ساعت از فیلم گذشته. کاری که متاسفانه رضا زهتابچیان نمیتونه بکنه و اونجا حاتمی کیا میکنه و یک مسئله شخصی رو، یعنی فرستادن همرزم حاج کاظم به خارج از کشور، اینو تبدیل میکنه به یک مسئله امنیت ملی، اینجا اتفاق نمیفته. فیلم با نمایی از چراغ قرمز، چراغ خطر سر یک چهارراه شروع میشه. مردی داخل ماشین نشسته، سمت چپش سه تا خانوم تو یک ماشین نشستن و یک ماشین، یک پراید با یک خانم محجبه، شمایل یک خانم محجبه به این جمع اضافی میشه. دیالوگ های بین اون آقا و اون سه نفر برقرار میشه و وقتی کاراکتر این آقا میبینه این خانم محجبه رو، شروع میکنه باهاش وارد چالش شدن و ادامه داستان. زمانی که این خانم میره سراغ همسرش که فرمانده پایگاه بسیج با صورت خونین و کتک خورده اونجا میره، زمان زیادی از فیلم نگذشته و ما از زندگی اینا چیز زیادی نمیدونیم. میدونیم زن و شوهرن، طرف اومده دم پدرم در پایگاه بسیج خانومه و وضعیتش صورت خونین و وضعیت بسیار اسفناک، ولی آقای زهتابچیان اینها کافی نیست برای همراهی کردن ما با کاراکتر سید امیر موسوی. من نمیتونم این آدم ها رو خوب بشناسم، خوب بفهمم و این نمیتونه انگیزه ای باشه برای گروگان گرفتن اون آدم که بعدن متوجه میشیم یک تبعه انگلیسیست که نقش مهمی در معاملات نفتی و مشاورهای نفتی برای برخی شرکت های بین المللی داره. برای همینه که بزرگترین مشکل فیلم، دیدن این فیلم جرم است، فارغ از اشتباهات و ضعف‌هایی که در فیلمنامه و کارگردانی داره، اینه که فیلمنامه وقت زیادی برای شناساندن این آدم‌ها به ما نمی‌کنه. و نمیتونه مسئله شخصی امیر رو که یک مسئله ناموسیه اینو تبدیل کنه به یک مسئله امنیتی مهم در سطح ورود مسئولان بلندپایه امنیتی به داستان. برای همینه که وقتی که شروع میکنه اون آدم رو گروگان میگیره، آدمایی که اضافه میشن و میان که اون آدم رو در بیارن، ما اصلا نمیشناسیم این آدم ها رو، درکشون نمی کنیم. حتی من فکر میکنم رضا زهتابچیان خودش اینو متوجه شده. اون جایی که تصاویری از بچه های داخل پایگاه بسیج از خود امیر موسوی تا بقیه ارائه میده و با تایپوگرافی اینا رو شخصیت پردازی میکنه که مثلا سید امیر موسوی فرزند شهید، برادر دو شهید، نمیدونم تحصیل کرده تا فلان در دانش فلان دانشگاه، شغلش، اینا برای شخصیت پردازی کافی نیست. مگر اساسا شخصیت پردازی به معنی دادن اطلاعات شناسنامه ای نیست؟ من انگیزه این آدم ها رو باید بفهمم، نقششون، منویات درونیشون، آنچه که در درونشون میگذره رو باید بفهمم، وگرنه اطلاعات شناسنامه ای رو که هر فیلمسازی میتونه ارائه بده. وقتی فیلم نمیتونه ما رو همراه بکنه برای اون کار، لذا آدمایی هم که به داستان اضافی میشن بیشتر شمایل تیپیکال دارن. مأمور اولی که میاد چیکار است؟ مأمور دوم میاد چیکار است؟ اون آقای فربه و چاقی که وارد داستان میشه، خیلی تندم میاد وارد پایگاه و خطاب به امیر میگه خاک بر سر فرماندهی که، و زودم آچمز میشه و به امیر میگه که عاقبت تو اعدامه، اینا کیان؟ اگر مسئولین امنیتی هن، اینا با قبلی ها چه فرقی میکنن؟ با بعدی ها چه فرقی میکنن؟ بعد یکی یکی آدم ها اضافی، اصلا سرداری که آخر فیلم میاد با اون ماشین لوکس میاد، دستش بسته است، شمایلش تداعیگر برخی از بزرگانه، این آدم کیه؟ این آدم رو من از کجا باید بشناسم؟ همگی، همه اون آدم ها، از روحانی فیلم، از نقشی که آقای پاکنیت بازی میکنه، از نقشی که آقای، بیشتر شمایل تیپیکال دارن، در حالی که در آژانس شیشه‌ای همه مسئولین امنیتی کشور خلاصه شدن در وجود آقای سلحشور که رضا کیانیان نقششو بازی میکنه. ما با سلحشور و حاج کاظم طرفیم، لذا در دیالوگ حاج کاظم هم هست که به رفیقش احمد میگه که من ترجیح میدم با سلحشور طرف باشم تا تو، ولی اینجا امیر با کیا طرفه؟ بعد اینا رو ما از کجا باید بشناسیمشون؟ یه مقدار اینجا بین فیلم، بین داستانگویی و پیشرفت قصه و شناساندن این آدم ها سردرگم میمونه. از اون طرف مشکل بزرگتر در این به وجود میاد که فیلم وقتی میخواد اینا رو بشناسونه به ما، از یه جاهایی از داستانش عقب میمونه. داستان سقط جنین هانیه و از بین رفتن دخترشون ریحانه که هانیه باردار بود، اون دختر، اون جنین رو باردار بود، یه جاهایی فراموش میشه در فیلم، در حالی که مسئله اصلی همون مسئله بود، مسئله تعرض اون تبعه انگلیسی به اون خانومه. اون رو باید فیلم دنبال میکرد، در سایه اون این آدم ها اضافی بشن. بعد ببینید این وسط کاری که رضا زهتابچیان متاسفانه انجام میده، مثلا فکر شده، گمان شده که اگر در لابلای این رفت و آمدها یه سری شعارها هم گفته بشه کمک، در حالی که شعارها به ضد خودش بدل میشه. این که در اون دیالوگی که خیلی هم توی این کلیپ های فضای مجازی داره دست به دست میشه که این دیپلماسی غیرت نداره، بله این دیپلماسی باید غیرت داشته باشه، اما باید سینمایی گفته بشه این حرفا، اینا باید تبدیل بشه به عناصر فیلمی، که متاسفانه به نظر من علارغم تلاش بسیار شایسته و درخور رضا زهتابچیان به عنوان اولین فیلم در خلق یک قهرمان آرمانگرا، متاسفانه به دلیل رعایت نکردن همین قواعد دراماتیک به ضد خودش بدل میشه و عملا مضمون بسیار مهمی که فیلم در صدد انتقال اوست، یعنی چربیدن غیرت دینی و ایرانی بر مصلحت سنجی های متظاهرانه سیاسی، گم میشه و این بیشتر معلول همین ساده انگاری در قصه گوییه به نظرم، جدا از این که به نظرم فیلم چند تا اسلوموشن بی منطق داره که هیچ کارکرد درست دراماتیک نداره. فلوفوکوس هایی که در فیلم وجود داره، برخی سکانس ها که حالا فرصت پرداختن به همشون نیست، بیشتر یک نوع بازی شاید خیلی متظاهرانه جلوه بکنه، ولی یا مثلا عدم پرداخت درست به فضاسازی پایگاه بسیج و اون منطقه شاید نقطه ضعف دیگر فیلم باشه، و یا شاید اگر فیلمنامه وقت ویژه تری برای معرفی کاراکترهای داخل پایگاه بسیج و همکاران امیر موسوی میگذاشت، فیلم قابل دفاع تری از آب در می اومد، در حالی که در نسخه فعلی با اینکه احتمالاً آقای زهتابچیان محدودیت هایی داشته برای انتخاب بازیگر و احتمالاً مشکلات مالی، میتونست با استفاده هوشمندانه تری از ظرفیت های بازیگران ناشناخته و تئاتر، حتی بازیگرانی که از تئاتر میان، فیلمش رو قوام بیشتری ببخشه. جنبندی کنم بحثم رو، به نظرم دیدن این فیلم جرم است، فیلم مهمی است به لحاظ نکاتی که اول عرایزم عرض کردم، تلاش زهتابچیان برای خلق قهرمان، یک قهرمان انقلابی و آرمانگرا، ولی شاید رضا زهتابچیان باید روی فیلمنامه بیشتر کار میکرد، روی کارگردانی بیشتر کار میکرد، شاید طمأنینه بیشتری لازم داشت در پرداخت در کارگردانی برای پرداختن به چنین سوژه مهم و ملتهبی، تا از این نکاتی که خدمتتون عرض کردم فیلم از گزند این ضعف‌ها و اشکالات میتونست سربلند بیرون. ولی در این حال به نظرم با توجه به اینکه ما فیلم سیاسی در ایران نداریم یا خیلی کم داریم و کارگردان ها خیلی اقبال ندارن برای رفتن به سراغ سوژه های چنین ملتهبی، باز به نظرم کار آقای زهتابچیان از این حیث هم مهمه و شجاعانه است و جسورانه است که جای تبریک داره بهش. امیدوارم که مسئولان سینمایی حمایت ویژه تری از کارگردانانی بکنن که تلاش میکنن مسائل بسیار مهمتری رو در این اوضاع آشفته سینمای ایران انجام بدن و حمایت بهتری رو انجام بدن. از وقتی که عزیزان گذاشتید برای شنیدن این پادکست سپاسگزارم. امیدوارم که بتونم در برنامه های بعدی هم با نقد فیلم های دیگه و گفتگو درباره فیلم های دیگه در خدمتتون باشم. سپاسگزارم. شما عزیزان رو به خدا می سپارم. یا علی.